أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب سوم از جهت ثالثه که مربوط به این بود که کیفیت دلالت بر وجوب در موارد استعمال ماده امر به چه نحو هست، اقوالی در این قسمت وجود داشت که قول دوم این بود که دلالت بر وجوب در ماده امر بالاطلاق و مقدمات حکمت هست. برای این قول که دلالت بالاطلاق و مقدمات حکمت هست، تقریب‌های متعددی وجود داره. دو تا تقریب که در کلام محقق عراقی ذکر شده بود برای دلالت ماده امر بر وجوب با استناد به مقدمات حکمت بیان شد. تقریب سومی که برای این مدعا وجود داره و در کلام مرحوم‌های سر عنوان شده، عبارت از این هست که گفته میشه به این که هر چند وجوب طلب مطلق نیست در مقابل استحباب که طلب مقید هست، بلکه وجوب هم مثل استحباب طلب مقید هست. تقرید هم در وجوب هست هم در استحباب، منتها در ناحیه وجوب اونی که ثابت هست مطلق طلب نیست، و الا اصل طلب در مستحبات هم هست. در اونی که ثابت در ناحیه وجوب طلب مقید هست، همونطور که در ناحیه استحباب هم طلب مقیده، ولی تقیید طلب در ناحیه وجوب با تقیید طلب در ناحیه استحباب این فرق را دارد که در ناحیه استحباب تقیید به قید وجوبی هست، استحباب طلب مقترن به ترخیص در ترک هست، ولی در ناحیه وجوب قید عدمی هست، طلبی است که مقید نیست، قید عدمی در ناحیه وجوب ثابته. خب وقتی این دو حسه از طبیعت احدهما مقید به قید وجودی بود و الاخر مقید به قید عدمی بود، در مواردی که عنوان موضوع للجامع استعمال میشه، ماده امر یا صيغه امری که موضوع للجامع هست، للجامع طلب هست، استعمال میشه و امر دائر بین این هست که مراد اون حصه مقید به قید وجودی باشد یا حصه مقید به قید عدمی باشد، اطلاق کلام اقتضا میکنه که مراد از این لفظ اون نوعی باشد که قید او عدمی هست، نه اون نوعی که قید وجودی داره. چرا اطلاق کلام اقتضای چنین معنایی رو میکنه؟ به خاطر اینکه اون نوعی که قید او قید وجودی هست در مقام اثبات و بیان او معونه زائده احتیاج داره، ولی اون نوع مقید به قید عدمی بیان او معونه زائده نمیخواهد. همون لفظ دال بر جامع که به کار برده بشه برای بیان اون حسه‌ای که مقید به قید عدمی هست کافیه. روی این حساب مقتضای اطلاق کلام متکلم بعد کون الامره به صدد البیان بود، مقتضای اطلاق اینه که کلامش هم بشه بر اراده اون نوعی که مقید به قید عدمی هست، با همون تقریبی که در بقیه موارد تمسک به اطلاق و مقدمات با اجرای مقدمات حکمت گفته میشه، که در این موردی که مولا فقط این لفظ دال بر طبیعت را آورده و چیزی دیگه نیاورده است، اگر مرادش اون حسه مقید بود باید بیان میکرد و الا لأخل به غرضه، فرض اینه که مولا در مقام بیانه و حیث این که لم یبین این قید را نیاورده، این معونه زائده در اینجا وجود نداره، معلوم میشه که مراد او همون حسه آخر هست که لا یحتاج و فی بیانهی الى معونت زائده. این بله تقریب سوم که فرق این تقریب با تقریبهای اول و دوم این بود که در تقریب اول و دوم در قسمت وجوب طلب در قسمت وجوب مقید نبود بلکه مطلق بود، طلب در ناحیه استحباب مقید بود، ولی در این تقریب پذیرفته شده که در ناحیه وجوب هم طلب مقیده، ولی در این حال اطلاق اقتضای اراده وجوب را میکنه، چون این مقید از اون مقیدهایی است که بیانش معونه زائده نداره. این تقریب سوم. اشکالی که نسبت به این تقریب میشه، خب اشکالاتی که در تقریبهای قبلی بود اون اشکال بعد یعنی اشکالات اینجا میاد دیگه. اون اشکال اول این بود که این متوقفه بر اینه که اصلا ماده امر موضوع للجامع باشه، و الا اگه کسی مثل مرحوم آخون قائل شد که موضوع لخصوص طلب وجوبی هست، دیگه اصلا مجال پیدا نمی کنه برای این مجالی برای این تقریب نیست. اشکال دیگه این بود که این تمسک به اطلاق و اثبات وجوب از راه اطلاق متوقف بر این هست که مائز بین وجوب و استحباب که در مطلب اول مورد بحث قرار گرفت به تقیید به قید به این نحو باشه که در بحث‌های قبلی گفته شد اون تقریب متوقف بر اینه که بحث به مقام ثبوت با مایز بین وجوب و استحباب این باشه که وجوب مطلق هست، این استحباب مقیده. اینجا این اشکال به این صورت پیدا میشه، جاری میشه که این تقریب متوقف بر اینه که مایز بین وجوب و استحباب در این باشه که وجوب تقیید به قید مقید به قید عدمی هست، ولی استحباب مقید به قید وجوبی هست. ولی اگر در مطلب اول ما این نظر را قبول نکردیم، گفت همون نظر مرحوم آخون را قبول کردیم که مایز بین وجوب و استحباب در شدت و ضعف طلبه، نه در نه اینکه یکیش مطلق باشه دیگری مقید، یا یکی مقید به قید عدمی باشد دیگری مقید به قید وجودی، دیگه این حرفا مجال نداره. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که حالا لو سلمه که بحث به اون چه که در مطلب اول گفته شده مایز بین وجوب و استحباب در این باشد که احد و ما مقید به قید وجودی هست و الاقل مقید به قید عدمی، در این حال ما نمیتوانیم از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده بکنیم برای تعیین اون حسه‌ای که قید عدمی داره. چرا؟ به خاطر همون اشکالی که در بحوث هم اومده، و اون اشکال عبارت از اینه که اینطور نیست که هر جا امر مردد شد بین اراده مقید به قید عدمی و مقید به قید وجوبی اطلاق اقتضا بکنه اراده اون قید عدمی مقید به قید عدمی را. این مقدمه که اند دوران بین تقییدین اطلاق اقتضای اراده مقید به قید عدمی را می کند، این مقدمه در جایی ثابته، در مواردی ثابته که اون قید عدمی در نظر عرف امر زائد حساب نشه، معونه زائد حساب نشه. ولی اگر در نظر عرف این خصوصیتی که در اون مقید به قید عدمی هست یه خصوصیتی اضافهی نسبت به جامع و مطلق حساب بشه، این یه خصوصیت اضافهی نسبت به جامع حساب میشه، اگه اینطور باشه خب این تقیید به قید عدمی میشود مثل تقیید به قید وجودی. اون قید وجودی خصوصیت زائدهی هست که در مقام بیان احتیاج به معونه زائده داره، این قید عدمی هم اگه این گونه باشد دیگه مساوی با او میشه دیگه، وجه نداره که ما بگیم اطلاق کلام اقتضا میکنه حمل بر مقید به قید عدمی را. بله، این حمل بر مقید به قید عدمی در جاییست که اون قید عدمی خصوصیت اضافهی حساب نشه، ولی اگه خصوصیت اضافهی حساب بشود اطلاق چنین امری را اقتضا نداره. مورد بحث هم از این قبیله، مورد بحث که دوران آن بین وجوب و استحباب هست، این که وجوب با استحباب ولو وجوب مقید باشد به قید، به قید عدم، مقید به قید عدمی باشه، ولی به حسب نظر عرفی به تعبیری که در بحث اومده به حسب فهم عرفی اینطور نیست که اینها نسبتشون به همدیگر نسبت اقل و اکثر باشن، بلکه اینها به حسب فهم عرفی متباین این حساب میشوند. ولو این را مقید به قید عدمی هم حساب بکنید، ولی در نظر عرفی این سنخ از طلب که مقید به قید وجودی عدمی هست مثل اون سنخ مقابلش که استحباب باشه طلب مقید به قید وجودی هست، مثل این دوتا مفهوم متباین حساب می شوند. و وقتی دوتا مفهوم متباین حساب شدن، خصوصیت زائده در هر دو وجود داشت، دیگه از اطلاق نمیشه استفاده کرد. و به عبارت اخرى، اگر مقید به اگر احد النوعین احد القسمین که مقید به قید عدمی هست، اون قید عدمی طوری باشد که در نظر عرفی اون را اصلا قید نمی بینن، اون را همون طبیعت می بینن، همون ذات می بینن، اگه اینطور باشه در اون موارد در اند دوران بین اراده مقید به قید عدمی و مقید به قید وجودی، بله اطلاق اقتضای این معنا را داره. کما این که از باب مثال در بحث اومده در مواردی که بله عنوان موضوع لطبیعه ذکر شده که از اسمای اجناسه، مثل احل الله البه عنوان ذکر شده، عنوان اسم جنسی هست، در اسم جنس بله بنابر این که در مواردی که اسم جنس موضوع حکم شرعی قرار میگیره، اون اطلاقی که اگر مقید باشد که خب معلومه که حتما لحاظ در ناحیه موضوع اخذ شده، امر لحاظی هست، اگر قسمت مطلق هم اراده شده باشد، ماهو موضوع حکم شرعی اطلاق لحاظی هست، یعنی طبیعت مقید به این که غیر با او ملاحظه نشده. اگر کسی اینگونه بگوید که موضوع حکم شرعی در جایی هم که مطلق هست اطلاقش اطلاق لحاظی هست، در مقابل مقید که لحاظ تقیید طبیعت به بعضی از خصوصیات شده. خب در اینجایی را که ما با خطابی برخورد کردیم که در اون اسم جنس به کار رفته مثل احل الله البه، اینجا نمی دانیم که آیا بیع مطلق اراده شده یا بیع مقید اراده شده، مقید به خصوصیاتی که مولد شک در شرایط بیع. مثلا در این مواردی که دوران ام بین اطلاق و تغییر هست، ولو اطلاق اطلاق لحاظی باشد، یعنی ما هو الموضوع بیعی هست که ملاحظه شده است عدم تغییرش به قید آخر، این قید عدمی را داره که لحاظ شده است عدم تغییر را، ولو ما هو الموضوع این هم باشه، ولی با تمسک به اطلاق و استناد به مقدمات حکمت میتوان اثبات کرد که مراد متکلم در این خطاب اون قسم مقید به غیر عدمی است، اون همون معنای اطلاق لحاظی هست، ولو تغییر در او هست ولی تغییر عدمی است. چرا؟ به خاطر اینکه در این موارد اگر مطلق مطلق لحاظی هم اراده شده باشد، این اطلاق لحاظی در نظر عرف اینطور نیست غیر از اون خصوصی، غیر از اون حیثیت جامع یه خصوصیت اضافه ای داشته باشه. در این مواردی که قید عدمی خصوصیت اضافه ای در نظر عرف حساب نمی شود، در این موارد بله اطلاق کلام متکلم و عدم تقییدش به قید اقتضا می کنه که ما هو المراد مقید به قید عدمی هست. ولی در بله مواردی مثل محل بحث اینطور نیست که همه جا، از جمله در مثل محل بحث همه جا اند دوران بین تقیید به قید عدمی و تقیید به قید وجودی اطلاق اقتضا بکنه اراده اون شق اول را که مقید به قید عدمی باشه. باید نگاه بکنیم به اینکه اون قید عدمی آیا در نظر عرف خصوصیت زائد بر اصل و طبیعه حساب میشه یا نمیشه. اینجا عدم اقتران به این قید مثلا ترخیص در ترک چیزی هست که در نظر عرف خصوصیت اضافه حساب میشه. روی این حساب این تقریب هم تمام نیست، گرچه در جلسه قبل بنا شده بود که فقط این سه تا تقریب بیان بشه، ولی یه تقریب دیگه است که اون تقریب سرراستی هست و عملا هم مورد استدلال واقع شده، ولو در ماده امر مورد استدلال واقع نشده، ولی در قسمت صيغه امر این تقریب بیان شده، هم در کلام مرحومای تبریزی نسبت در مورد صیغه امر از این تقریب استفاده شده، هم در کلام خود مرحوم آخوند، در مرحوم آخوند هم در المبحث الرابع از مباحث در صیغه امر اونجا فرموده ما قائل به دلالت صیغه امر بر وجوب به دلالت اطلاقی هستیم. به این تقریب که تقریب عبارت از این هست که بله وجوب طلب استحباب طلب مقید به ترخیص در ترک، به تعبیر مرحوم آخون عدم المنع من الترک، غیر عدم المنع، عدم المنع عباده نقلای همون اذن در ترک دیگه، ترخیص در ترک، استحباب طلب مقید به ترخیص در ترک هست، ولی وجوب طلب بلا قید، اصل طلب بدون ترخیص در ترک بلا اقتران به ترخیص به ترک این وجوبه. خب وقتی اینطور شد ما مرحوم آخون فرمودن و همینطور مرحوم آقای تبریزی فرمودن که اگر لفظ دال بر اصل طلب موضوع لأصل طلب استعمال بشود و غیری برای او ذکر نشه، اطلاق کلام اقتضا میکنه که مراد از این مراد از این لفظ، از این لفظ مطلق موضوع للمطلق، مراد از این اون شقی باشد که اون طلبی باشد که قید ندارد بلکه بلا حد و بلا غیر هست. این هم تقریب دیگه ای که در کلمات مرحوم آخوندم عبارت اینه که فرمودن که در موسیقی عام فرمودن نعم فی ما کان الامر به صدد البیان فقضیت و مقدمات الحکمه و الحمل علی الوجوب فان الند کانه یحتاج الى معونت بیان تهدید و تقیید به عدم المنع من الترک بخلاف الوجوب فانه لا تهدید فیه لطلب ولا تقیید. در نایه وجوب تقیید نیست، در نایه استحباب تقیید. خب اطلاق لفظی که موضوع للجامعه هست، اطلاق اقتضا میکنه اراده اون قسمی که قید ندارد، اون بله قسمی که حد ندارد. فاطلاق اللفظ و عدم و تقییدهی مع کون المطلقه فی مطلق مع کون المطلقه فی مقام البیان کافن فی بیانی. این تقریب سرراست برای اینه که یه عهد و طرفین قید داره، طرف آخر قید نداره. قید همین ترخیز در ترک دیگه. این هم تقریب چهارم که تقریب سرراست و تقریب واضح هست. احتیاج به اون بله تمحلاتی که مرحوم محقق عراقی فرموده که از راه شدت و ضعف یا از راه خصوصیت حفظ غرض ما قید درست بکنیم، احتیاج به اون نداره. از همون اول به صورت مستقیم بلا واسطه ادعا می شود که در ناحیه استحباب قید هست، در ناحیه وجوب قید نیست. خب اطلاق اگر بله لفظ برای جامع وضع شده باشه و می دانیم که مراد در اینجا یکی از دو حصه جامع هست، نه اینکه جامع به ما انه جامع اراده شده باشه، اطلاق کلام اقتضای این تعیین این حصه می کنه که در اون حصه قید نباشه. این تقریب بله ففهم داره، بله آخرش ففهم داره. حالا این بله اشکال این خود این تقریب، اما آیا این تقریب تمام هست یا تمام نیست؟ خب نسبت به این تقریب هم جای اشکال هست. اولا اینجا در ماده ما بخواهیم از این تقریب استفاده کنیم، متوقع بر اینه که در مرحله قبل ما بله ماده امر را موضوع لخصوص، یعنی قول اول رو قبول نکرده باشیم که ماده امر موضوع لخصوص طلب وجوبی هست، بلکه قائل به این بشیم که ماده امر موضوع للجامعه هست. اولا متوقف بر این هست. ولی اگه گفتیم مثل خود مرحوم آخون در ماده امر قائل به وضع للوجوب شدیم، دیگه این تقریب اینجا به درد نمیخوره دیگه، کاربرد نداره، مجال للجریان نداره. این اشکال اول که در قول اول فرض اینه که از راه تبادل و از راه صحت و سلب این نظر مسجل شده که ماده امر وضع شده است به خصوص طلب وجوب. اشکال دوم اینه که بله ولو ملتزم بشیم به این که ماده امر موضوع لخصوص طلب وجوبی هست، وجوبی نیست بلکه موضوع للجامع و للقدر مشترک بین طلب وجوبی به استحبابی هست، این تقریب در صورتی تمام هست که در مطلب اول ما میز بین وجوب به استحباب را میز بین وجوب استحباب را به تقیید در احدهما و اطلاق در دیگری بدانیم، که یکی از اقوال این بود. ولی اگر گفتیم که نه، در مطلب اول به این نظر ملتزم شدیم که میز بین وجوب استحباب در شدت و ضعف طلبه، نه در اطلاق و تقیید نسبت به این قسمت، نسبت به تقیید به ترخیص در ترک یا اطلاق نسبت به ترخیص در ترک، اگه اینو قائل شدیم، یعنی از نظر ثبوتی بین وجوب به استحباب، بین این دو نوع، بین دو این حصه فرق به اطلاق و تقیید نبود، اینجا نمیشود از این اطلاق و تقیید استفاده کرد، از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده کرد که اونی که مراد هست اون حصه مطلق هست، اون حصه وجوبی هست، چون این اصلا وجوب به حسب مقام ثبوت میزش با او به این نفع نبود. مگر اینکه کسی اینجور بگه که از ظاهر فرمایش مرحوم آخوند، از تعبیر مرحوم آخوند هم میشه این را، این توجیه را استفاده کرد که ولو به حسب مقام ثبوت اختلاف بین این دو نوع به اطلاق و تقید نباشه، اختلاف بین نوع وجوب و استحباب، اختلاف بین اینها به شدت و ضعف خود مرحوم آخوند مختارش در به همون نحوی که در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست تصریح فرموده، اختلاف بین وجوب و استحباب در شدت و ضعف طلبه، اختلاف به شدت و ضعف، نه اینکه اختلاف به حسب مقام ثبوت به اطلاق و تقلید باشه. توجیه عبارت از اینه که ولو به حسب مقام ثبوت ما قائل به این بشیم که میز بین وجوب استحباب به اطلاق و تقلید نیست، به شدت و ضعفه، ولی به حسب مقام اثبات و به حسب مقام بیان، بیان احد النوعین احد القسمین در مقام اثبات معونه زائده می طلبد و بیان نوع دیگر معونه زائده احتیاج نداره. تعبیر مرحوم آخوندم اینه، نفرمودن که این به حسب مقام ثبوت این قید داره، فرمودن بیان بله فإن الند كأنه ند يحتاج إلى بيان إلى معونة بيان التهديد والتغيير. به حسب مقام اثبات و مقام بیان، بیان طلب وجوبی و طلب استحبابی احتیاج به این داره یه قیدی به او اضافه بکنه. این قید عدم ترخیص در ترک، که به تعبیر مرحوم آخوند عدم المنع من الترک، که در کلمات مرحوم آقای بروجردی هم بود که اون قید به اینی که بگوید لا جناح علیک فی ترکی، حالا اون لفظش به هر چیزی باشه مهم نیست، مهم اینه که اذن در ترخیص وجود داشته باشه. این قید که اذن در ترخیص یا رضای به ترخیص هست، این قید برای بیان استحباب احتیاج به این قید هست، ولی بیان وجوب که طلب شدید هست بیانش در مقام اثبات احتیاج به این قید نداره، چون بیانش احتیاج به اثبات احتیاج به ذکر این قید نداره. روی این حساب مرحوم آخوند فرموده که اگر احد القسمین به نحوی باشد که بیان او در مقام اثبات قید نخواهد، احتیاج به ذکر قید نیست، مع کون المطلقه فی مقام البیان، مطلق هم که در مقام بیان بود، در این که گفته که این کار را انجام بده، امر میکنم به تو که این کار را انجام بده، فرض اینه که در مقام بیان بود، قیدی ذکر نکرد، فقط لفظ دال بر طلب را به کار برده، چون این شق اراده این شق معونه زائده ندارد، اون شق دیگر معونه زائده احتیاج داشت، اطلاق اخلاصی معنا رو میکنه. این برای تمسک به اطلاق لازم نیست که حتما اونی را که به عنوان نتیجه مقدمات اطلاق هست اراده ذات باشه، نه، و این بر اساس همونی که در جلسه قبل هم گفته شده در فرمایشات مرحوم آخوند هست، نتیجه مقدمات حکمت به اختلاف موارد مختلف میشه. اونی که مقدمات حکمت نتیجه میدهد اینه که در دوران بین امرین متعددین اگر بیان یکی از اینها معونه زائده در مقام اثبات داشته باشد و بیان شی دیگر احتیاج به معونه زائده نباشد، لفظ زائدی نخواهد، اطلاق اخلاصی معنا رو میکنه. روی این حساب این تقریب بله این تقریب چهارم ممکنه در ماده عام به این تقریب کسی استدلال بکنه، ولی به شرط این که در مرتبه قبلی قول اول را ملتزم نشده باشه، ولی اگه قول اول را ملتزم شده باشه دیگه نوبت به این قول نیست. اینم وجه، اینم قول دوم که دلالت ماده عام بر طلب وجوبی به اطلاق و مقدمات حکمت است. قول سوم در مسئله اینه که دلالت ماده امر بر طلب وجوبی به ظهور انصرافی هست، نه اینکه بالوضع باشد او بالاطلاق و استناد به مقدمات حکمت باشد. به ظهور انصرافی به این معنا که لفظ موضوع برای طبیعت برای جامع هست، موضوع برای طبیعت و جامع هست، ولی در این حال این لفظ موضوع برای جامع که استعمال شده مراد از این حسه خاص هست به ظهور انصرافی شبیه ظهور انصرافی که قبلاً هم در مثال کلمه حیوان گفته شده که کلمه حیوان به حسب معنای موضوعلا مطلق ذوحیات هست، ذوحیات حساس متحرک بالاراده هست، ولی به حسب ظهور انصرافی مراد از حیوان غیر انسان از سایر حیوانات. روی حساب اگر در شرایط لباس مسلی گفته شده که حیوان غیر معقول اللام، اگر از اجزای حیوان غیر معقول اللام در بدن انسان باشد نماز انسان باطل می شود، از شرایط صحت صلات عدم استصحاب اجزای ما لا یؤکل لحمه هست، حیوان غیر معقول هست، این انصراف داره به غیر انسان. روی حساب موی یک انسان در لباس انسان دیگه باشه موجب بطلان نماز نمیشه. در ماده امر و همینطور در صیغه امر یکی از اقوال اینه که دلالت ماده امر بر طلب وجوبی به ظهور انصرافی هست، نه به وضع و نه به دلالت با استناد به مقدمات حکمت. این به عنوان یک وجه ذکر شده در کلمات. نوعا اشکالی که به این وجه شده به ظهور انصرافی که بیشتر این استدلال و اشکال به استدلال در قسمت صیغه امر به کار رفته اینه که گفتن ظهور انصرافی، یک منشأ ظهور انصرافی فقط کثرت استعمال لفظ هست و کثرت اراده حسه از لفظ مطلق هست، فقط این منشأ هست و این منشأ هم در محل بحث که طلب وجوبی و طلب استحبابی باشه وجود نداره، بخاطر این که همونطور که ماده امر یا صیغه امر همونطور که در مورد طلب وجوبی استعمال می شود کثیراً استعمال می شود، در طلب استحبابی هم استعمال می شود و اگر نگیم اکثر که مرحوم آخون در همون بحث صیغه امر فرموده استعمال صیغه امر در طلب استحبابی زیاده، لولم یکن اکثر من طلب الوجوبی، حداقل اینه که اینطور نیست که نادر و شاذ باشه. نوعا این اشکار را کردن در استناد به ظهور انصرافی، اینکه دلالت به ظهور انصرافی هست، نوعا این اشکار را کردن که منشأی ندارد ظهور انصرافی مگر کثرت استعمال، و غیر از کثرت استعمال دو تا منشأ دیگه ذکر شده، یکی کثرت وجود یکی اکملیت، این دو تا که منشأیت ندارد پس باید حق بکنیم به اینکه ظهور اینجا از باب ظهور انصرافی نیست، فقط این دو تا منشأ ذکر شده. ولی همونطور که قبلا هم اشاره شده در تغییرات مرحوم میرزای شیرازی برای این ظهور انصرافی امر مادتن یا صیغتن در طلب وجوبی مناشأ متعددی ذکر شده، چند منشأ ذکر شده. منشأ اول برای ظهور انصرافی اینه که گفته بشه بله لفظ مطلق، لفظ وجوب، انصراف، لفظ طلب، ماده امر یا صيغه امر انصراف دارد به طلب وجوبی، به خاطر اینکه طلب وجوبی در میان حساب طلب و انواع طلب اکمل افراد طلب هست. طلب حتمی، طلب وجوبی، طلب اکمل نسبت به استحباب که غیر حتمی و غیر وجوبی هست. همونطور که فی سایر اعراض عنوان عرض، اسم العرض انصراف دارد به فرد اکمل از عرض، در مورد طلب هم انصراف پیدا میکنه به اکمل. خب این یک منشأ که از این تعبیر میکنن به اینکه اکملیت موجب انصراف میشود، که این منشأ در کلام مرحوم آخوندم در بحث صیغه عام ذکر شده. مناقشه در این منشأ اینه که این از نظر کبروی اکملیت موجب انصراف نمیشه، اینکه صرف اینکه عهد فردین یا بعضی از افراد یکی از دو حصه اکمل از دیگری هست این موجب انصراف نمیشه. اون انصراف احتیاج به انس ذهنیه به بعض الحصص داره که مجرد اکملیت که انس ایجاد نمیکنه. روی حساب مجرد اکملیت سبب انصراف نیست. در همون تقریرات هم هست که این ادعا که فی سایر الاعراض، در اعراض دیگه هم عنوان عرض، اسم العرض انصراف دارد به فرد اکمل، اونم محل من اونجا هم کسی قبول نداره، که مشبه به هم حکم در او ثابت نیست تا طلب را شما بخواهید به او قیاس بکنید. این بله اینطور نیست، در همونجا هست که مگر این که فرد کامل به نحوی باشد، بعضی الحساب به نحوی باشد که اون فرد غیر کامل به منزله معدوم در عرض و در مقابل فرد کامل بشه، که اگه اینجور بشه خب عملا کلی منحصر در اون فرد کامل میشه. خب در این موارد به خاطر انحصار کلی در اون فرد انصراف پیدا میشه. ولی اگر فرد غیر اکمل به این حد نرسه، رابطه بین نسبت بین اکمل و غیر اکمل به این حد نرسه، محل این موجب انصراف نیست. این اگر کسی در اونجا هم هست که اگر کسی در مثل وجوب و استحباب قائل به این باشه که اینجا از این قبیله که این فرد او در حقیقت طلب هست، او اصلا طلب حساب نمیشه. اگه کسی بگه اکملیت در باب طلب که وجوب اکمل افراد هست، استحباب فرد غیر کامل، از این قبیله، از این قبیله است که اصلا اون طرف فرد آخر غیر لا غیر معدود من افراد طلب هست. اگه کسی اینو بگه خب اشکال صغروی میشه، که اینطور نیست که طلب استحبابی اصلا طلب حساب نشه فی عرض طلب وجوبی، نه، طلب استحبابی هم یعد و طلبن. پس این منشأ اول که اکملیت باشه، این موجب انصراف نمی شود. این بله اشکال این منشأ اول. منشأ دوم برای انصراف کثرت استعمال، دیگه به تعبیر اون که در تقریرات اومده، کثرت اراده یک حسه یک فرد از لفظ دال بر طبیعت. کثرت اراده و کثرت استعمال موجب تعیین قدر مشترک در اون فردی می شود که غالبا اراده میشه از این لفظ. خب در اینجا هم در مورد وجوب هم ادعا میشه که کثرت در نوع موارد عنوان طلب، ماده امر یا صیغه امر در طلب وجوبی استعمال میشه. خب این قسمت، این منشأ از نظر کبروی اشکال نداره. اگر کثرت استعمال تحقق پیدا کنه که طرف مقابل نادر حساب بشود، این کثرت استعمال موجب انس ذهنی بین لفظ و اون حسه میشه. این انس ذهنی قرینه میشه برای اینکه اراده شده است از این لفظ اندل اطلاق اون معنای اون حسه خاصه. این از نظر کبروی این منشأ برای انصراف مشکلی نداره، چون سبب معهودیت میشه، معهودیت قرینه برای انصراف میشه. ولی اشکال اینه که از نظر صغروی نسبت بین موارد استعمال طلب در استعمال طلب در طلب وجوبی و طلب استحبابی اینطور نیست که دیگه یکی از اینها کل معلوم نادر حساب بشه نسبت به این. از اشکال صغروی هست. این اشکال صغروی در بحث صیغه امر، در بحث صیغه امر که اونجا در نوع کلمات مطرح شده، این اشکال صغروی در صیغه امر مسلمه، یعنی معلومه که موارد استعمال در طلب، صیغه امر در طلب استحبابی نادر نیست. به تعبیر مرحوم آخون ممکنه گفته بشه که اکثر موارد در شرعیات کلمه امر، صیغه امر در مستحبات در طلب استحبابی استعمال شده. اگر نگیم اکثر، لااقلش اینه، اکثر موارد تکالیفی که ثابت شده مصادیق طلب استحبابی اکثر از طلب وجوبی هست. از در روی حساب در صیغه امر معلوم هست که این اشکال صغروی وارده، که اینطور نیست که در وجوب کثرت استعمال داشته باشد در نر استعمال نشه، ولی نسبت به ماده امر، عنوان امر، ممکنه کسی بگه نه، اینجا از نظر صغروی موارد استعمال ماده امر در شریعت در موارد وجوب اکثر هست، در موارد نر قلت استعمال داره، کل معدومه. این اینطور نیست که این اشکال در قسمت ماده امر به اون وضوحی باشه که در صیغه امر، در صیغه امر هست، ولی در ماده امر ممکنه کسی بگه نه اکثر نیست. اون نقضی که مرحوم آخون کرده که اکثر شرعیات یا در کلمات مرحوم همون تقریرات مرحوم میرزای شیرازی اومده که اکثر موارد استعمال امر در مستحبات هست، در قسمت صیغه این واضحه، ولی در قسمت ماده خیلی واضح نیست. گرچه در این قسمت هم ممکنه گفته بشه، قبلا هم اشاره شده که عنوان امر در موارد استعمال شده، در موارد متعدد استعمال شده در طلب استحبابی، در همون روایاتی که در باب مستحبات وارد شده بود که برای امر شده است، به عنوان امر در مورد طلب در نوافل وارد شده که ما امر شده این به نوافل به خاطر این که جبران بکنه نقصی را که در فرائض هست، یا در روزه در یوم الشک تعبیر این بود که امر شده، عنوان امر به کار رفته، ماده امر در این مورد به کار رفته. موارد در ماده امر هم موارد زیادی پیدا می شود که در شرعیات در مورد تکالیف استحبابی در این استعمال شده ماده امر، موارد زیاده، ولی البته به اون کثرتی که در صیغه امر هست نیست. روی حساب به نظر می رسه که اشکال صغروی در این منشأ همونطور که در صیغه امر وارد هست، در ماده امر هم وارده، ولی نه به اون وضوحی که در صیغه بوده. این منشأ دوم. منشأ سوم هم کثرت وجود و غلبه وجود یک حسه در افراد مطلق هست. ادعا شده که خب اینجا مواردی که بله طلب از افراد طلب موجود هست، طلب وجوبی اکثر از طلب استحبابی هست، کثرت وجود موجب انصراف میشه. اشکال نسبت به این منشأ هم اشکال کبروی و هم اشکال صغروی هست. اشکال کبروی اینه که مجرد کثرت وجود مادامی که منتهی نشود به کثرت استعمال و غلبه اراده حسه از لفظ دالده بر طبیعت، این که موجب معهودیت نمیشه، موجب انصراف نمیشه. اشکال صغروی اینه که از جهت وجود خارجی هم تحقق در خارج هم مصادیق طلب وجوبی این دو نیست که اکثر باشه فی مقابل نادر، که فی مقابل نادر و شاست. این نسبت به این منشأ بله سوم. در همون تقریرات بیان شده که دو منشأ دیگه هم برای انصراف وجود داره غیر از اون منشأ قبلی که برنگرده به اون سه تا منشأ قبلی، که منشأ چهارم گفتن اینه که بله شدت احتیاج به بعضی از افراد، شدت حاجت به بعضی از افراد موجب انصراف مطلق به خصوص اون بعض میشه، متکلم بحث به اونی که مورد احتیاج از افراد طبیعت هست. اگر یک حسه مورد احتیاج باشه بقیه حسات مورد احتیاج نباشه، اگر متکلم این لفظ را گفته اونی که مورد احتیاجه اگه حسه خاصی باشه معلوم میشه مرادش همون حسه خاصه دیگه، نه اینکه بقیه افراد اون غیر مورد احتیاج اون مراد متکلم نیست. اگه فرض کنیم که مثلا حالا کسی گفته که من بله اونی که مورد احتیاجه، گفتم رفتم مثلا نون بخرم اون که از بازار نون پیدا نکردم، حالا نون اگر به بله اونی که مورد احتیاج هست همین نون معمولی باشه، ولی به شیرینی اینها ولو نون بگن ولی اون مورد احتیاج نباشه، اگه اینجوری باشه نون قندی مثلا مورد احتیاج نباشه، اونی که مورد احتیاجه همین نون متعارف هست، نه نون قندی مثلا یا شیرینی هایی که مثلا علا تقدیر این که عنوان نان بر او اطلاق بشه. و وقتی گفته نون رفتم از بازار نون خریدم، نون انصراف داره به همونی که مورد احتیاجش هست دیگه، نه نون قندی که مورد احتیاج نبوده. شدت احتیاج، شدت حاجت الی بعض الافراد، این موجب انصرافه. این منشأ سوم، چهارم. منشأ پنجم هم بله کثرت حاجت به بعض الافراد، در اون چهارمی شدت احتیاج نه کثرت، احتیاج به او شدیدتر هست از احتیاج به فرد دیگر. منشأ پنجم کثرت حاجت به بعض الافراد، ولو از جهت شدت نباشه، ولی اونی که رواج داره از حاجت افراد به افراد این طبیعت، افراد انسان به افراد این طبیعت که موضوع لفظ هست، خصوص بله حسه خاص باشه، اینم گفتن موجب انصرافه. از جهت در همونجا اومده که از جهت کبروی ممکنه این دوتا منشأ را ما قبول بکنیم، ولی اشکال اینه که از جهت صغروی تطبیق بر مقام نمی شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.